الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما دیگه تصمیم گرفتیم که وارد جلد دوم بشیم، بحث حجج و امارات، و جلد اول رو فعلا مختومه اعلام کنیم. بسیار خوب دیگه بیدیم، حالا اگه خواستید نوشته شو بعد بهتون. بسیار خوب، این هم تمت جلد اول تا آخر مباحث مجموعه بیان. اما بحث حجج و امارات، قبل از ورود در بحث حجج و امارات، مرحوم شیخ تقسیمی کردن، آخون به تقسیم شیخ اشکال کردن و این شده معرکه اختلاف آراء، و بقیه هم بگن حرف شیخ درسته، حرف آخون درسته، تقسیم ثلاثی، ثنایی، عناوین تقسیم شیخ درسته یا نه، یه بحثی از این دست. ما به تمام اون مباحثی که آقایون گفتن نخواهیم پرداخت، چون بخشش خیلی آثار عملی متخنی در بحث استنباط نداره، ولی به یکی دو تا از نکاتش میپردازیم، چون اون یکی دو تا نکته مهمه در بحث عملیات استنباط. مرحوم شیخ اونچنان که به ذهن شریف شما بزرگواران هست، در ابتدای رسائل فرمودند که مکلف وقتی ملتفت به حکم شرعی بشه، یا برای او قطع حاصل میشه، یا زن حاصل میشه، و یا شک حاصل میشه. بعد دیگه شروع کردن مجاری اصول عملی رو مطرح کردن. آیا آخوند به مرحوم شیخ اشکال کرد که این که گفتید مکلف وقتی ملتفت به حکم شرعی بشه، کلمه مکلف که میارید مشتق ظهور در تلبس بالحال داره، یعنی اگر کسی بر او تکلیفی فعلی بود، در حالی که ممکنه که اصلا مکلف نباشه. یعنی چی مکلف نباشه؟ ممکنه که همین جایی که شما ملتفت به حکم شرعی میشید اصلا در حقتون حلیت یا براءت باشه، تکلیفی وجود نداشته باشه، بلکه رفع تکلیف باشه. وقتی میگید مکلف، یعنی کسی که برای او یه تکلیف فعلی وجود داره. الانی که شما ملتفت به حکم شرعی شدید، ممکنه اون چیزی که در حق شما هست اصلا براءت از تکلیف باشه، حلیت باشه، نبوده تکلیف باشه. پس به هر حال تعبیر به مکلف تعبیر درستی نیست. به خاطر این ایشون فرمودن الذی وضع علیه القلم، اونی که براش قلم وضع شده است. قلم وضع شده، منظور از قلم، قلم تشریع است. اونی که براش قلم تشریع وضع شده، اما این که خلاصه قد پیدا میکنه یا زن یا شک و دیگه مباحث. حالا اینو من کار ندارم، نکنید یه بحث از اون مباحثی که در اینجا مطرح شده و خوب مطرح بشه اینه که آیا این مباحثی که ما در جلد دوم مطرح میکنیم، چه بحث حجیت قد، چه بحث اصول عملیه، اینها برای غیر مکلفین هم معنا داره یا نه. غیر مکلفین یعنی غیر بالغین. یه بحثیست که به مناسبت این که مرحوم شیخ فرمود مکلف وقتی که ملتفت میشه یا براش حالت قد یا زن یا شک پیدا میشه اینو گفتن، خب بحث مطرح میشه که حالا اگر یه غیر بالغی ملتفت به حکم شرعی شد، براش قد و زن و شک حاصل میشه، بعد مجرای اصول عملیه داره یا مجرای اصول عملیه نداره. خب این سوالو که مطرح میکنیم، ممکنه شما سریعا در جواب بگید که بر فرضی که برای غیر بالغ قطع و زن و شکم حاصل بشه، چون غیر بالغ است و تکلیف نداره دیگه، حالا یقین به حکم شرعی هم پیدا بکنه فرق نمیکنه با اینکه شک در حکم شرعی داشته باشه. پس اینها برای اون میشه چیم؟ برای اون میشه بی اثر. ممکنه که در جواب به سرعت اینو جواب بدید. اما آقای صدر میگن من به عنوان نمونه سه مورد براتون مطرح میکنم که این بحث در غیر بالغ هم معنادار است. سه مورد مطرح میکنم که این بحث در غیر بالغ هم معنادار است. پس اگر این باشه نه مکلف نه الذی وضع علیه قلم التکلیف، نه حرف آخون نه حرف شیخ، هیچ کدوم به عنوان مقسم بحث ما نیست. چرا؟ چون برای غیر بالغ هم همین حرفا مطرح میشه. یعنی ما در غیر بالغ هم باید ببینیم استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه، براءت جاری میشه یا جاری نمیشه. آیه صد میفهمن من سه مورد مطرح میکنم که برای غیر بالغ هم همین حرفا معنا و مفهوم داره. اگه برای غیر بالغ هم معنا و مفهوم داشته باشه، پس مقسم ما نه مکلف باید باشه نه الذی وضع علیه القلم باید باشه، چون غیر بالغ نه وضع علیه القلم نه مکلف. اولین موردی که ایشون مطرح میکنن اینه که خب ما میگیم که بلوغ شرط تکلیفه. البته تو پرانتز اینو بگم که بلوغ شرط شرعی تکلیفه، شرط عقلی تکلیفه، این محل بحثه. اصلا اینکه پسر باید مثلا به سن 15 سالگی برسه تا مکلف بشه، این شرط شرعی یا شرط عقلی است. یعنی عقل است میگوید تا به این مرحله نرسیده از تکلیف نداره، یا شارع است که میگوید تا به این مرحله نرسیده تکلیف نداره. اینو تو فقه نمیدونم مستحضرید، یه بحثه که اصلا بلوغ خود شرط شرعی یا شرط عقلیه برای تکلیف. حالا فعلا من به این مسئله دقیقا کاری ندارم. آیه صد میفهمن در این که بلوغ شرط تکلیف است، هم شرعی است و هم عقلایی است. عقلایی است یعنی عقلا هم یه رشدی رو به لحاظ سن، که عموما این معرف یه رشدی به لحاظ شخصیت و به لحاظ خصوصیات فکری و تجربه و مهارت اجتماعی است، به عنوان شرط تکالیف میدونن. الان مثلا زیر 18 سال رو یه مسئولیت هایی براش قائل نیستن، کما اینکه یه اجازه هایی رو بهش نمیدن. یعنی مثلا بلوغ در قانون یا در شرایط اجتماعی همون 18 ساله. مثلا کنوانسیون حقوق کودک هم 18 سال رو، زیر 18 سال رو کودک میدونه. یعنی بلوغ برای پذیرش نقش های اجتماعی 18 سال به بعده. حالا ایشون میفهمن که به هر حال بلوغ یه امر عقلاییه و یه امر شرعی است، هم امر عقلایی هم امر شرعی، و عقلی بودنش رو ایشون بحث نمیکنن. اما علارغم این حرف ایشون میفرماین که اون احکامی که به قاعده ملازمه ثابت میشه، اونا دیگه ربطی به بلوغ نداره. حکمی که به کل ما حکم به العقل حکم به شر ثابت میشه. خب اگه عقل این بچه ممیزی که هنوز به سن بلوغ نرسیده، عقل که داره، قدرت تمییز داره، میفهمی که سرقت کار بدیه، ظلم کار بدیه دیگه. خب کل ما حکم به العقل حکم به شر، قاعده ملازمه هم میگه اگر عقل گفت این کار قبیح است و ممنوع است، شرع هم میگه قبیح است و ممنوع است، ولو این غیر بالغه. پس احکامی که به کل ما حکم به العقل حکم به شر ثابت میشه. حکم به العقل میگه ظلم قبیح هست، پس شارع میگه ظلم حرام است. حالا چه این آقا بالغ است و چه غیر بالغ است، این به قاعده ملازمه ثابت. به قاعده ملازمه دیگه، اون احکامی که به قاعده ملازمه ثابت است، چون عقل میگوید اینم بچه ممیز است، پس شرع هم به اون میگوید بر تو حرام است. این غیر از رفع القلمه، رفع القلم عن السبیه، چون اون حکم رو که ما مستقیما بر او واجب نکردیم، ما اون احکامی رو گفتیم وجود نداره که من اشاره دارم برش واجب میکنم. اما اون احکامی که به مقتضای حکم عقل ثابت شده که ثابته دیگه. پس اون احکامی که به قاعده ملازمه ثابت شده، اون احکام برای این بچه ثابت خواهد بود. الا اینکه اگر شبهه حکمیه داشتیم باید چه کار کنیم؟ آره این مورد اوله. مورد اولی که آیه صد مطرح میکنن عبارت است از شبهه حکمیه در احکام ثابت شده به قاعده ملازمه برای سبی. اگر به قاعده ملازمه حکم برای سبی ثابت شد، و ما باز شبه حکمیه در او داشتیم، در اینجا چه باید بکنیم؟ مرجع چیه؟ ایشون میفهمن دیگه همین اصول و همین قواعدی که ما در حجج و امارات مطرح میکنیم اونجا مطرح میشه دیگه، باید چی بگیم ما اونجا؟ آره توضیح میدم، حالا شما میتونید سوال بکنید ببینم کدوم، چون میخوام اندام اون که نیست قاعده ملازمه میگه دیگه، نه کنید قاعده ملازم نه یا شما قاعده ملازمه حکم عقل و شرع رو میپذیرید یا نمیپذیرید، یکی از این دو حالت. ما با اونی که میگه من قاعده ملازمه رو نمیپذیرم اصلا حرف نداریم، چون میگه از اساس نمیپذیریم. اصلا ملازمه یعنی چی؟ قاعده ملازمه رو که گفتن یعنی حکم شرعی. پس قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع رو اگر پذیرفتید، قاعده ملازمه یه امر عقلیه، اثبات ملازمه یه امر عقلیه دیگه. عقل میگوید بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود داره، پس عقل میگه ملازمه وجود داره. این که شما بگید یه جای عقل حکم داره و شرع نداره، این یعنی چی؟ یعنی نقض قاعده ملازمه. نقض قاعده ملازمه یعنی چی؟ یعنی نقض حکم عقل. پس اگر شما پذیرفتید ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، او کی میگه این ملازمه وجود داره؟ عقل میگه ملازمه وجود داره. اگه یه جایی بگید عقل حکم داره و شرع حکم نداره، پس ملازمه نیست دیگه، یعنی نقض شده همین حکم عقلی. پس عقلی که میگه حتما بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه است، میگه اگر عقل حکم داشت به این که ظلم قبیح است، حتما شرع گفته حرامه. چون در بحث قاعده ملازمه گفتن ما ملازمه بین حکم عقل و کراهت شرع رو که نمیگیم، بین حکم عقل و حکم شرع میگیم. حالا شما ممکنه در اونجا بگید من قاعده ملازمه رو نمیپذیرم. عرض کردم ما طرف حسابمون اوناییست که قاعده ملازمه رو میپذیرن. اگه کسی قاعده ملازمه رو پذیرفت که دیگه نمیتونه بگه شرع حکم نداره، چون ملازمه تخصیص در ملازمه است. فعلی نشده یعنی چی؟ فعلی نشده یعنی چی؟ منجز نیست، یعنی عقوبت نمی کنه. خب پس یه بحث دیگه است، ما میگیم حکم، ما کاری به عقوبت نداریم. دقت کنید، ما الان به عقوبت کاری نداریم، ما به حکم کاری داریم. میخوام بگیم این حرام شرعیه بر ای. اگر شما بگید حرام شرعی نیست، پس ملازمه نیست دیگه، میشه نقض ملازمه. اگه شما بگید ملازمه که نمیتونید بگید حرام شرعی نیست. شما میگید رفع القلم داریم، رفع القلم تخصیص حکم عقله، یعنی رفع القلم میتونه ملازمه عقلی رو تخصیص بزنه؟ نمیتونه تخصیص بزنه. رفع کردیم یعنی نداریم دیگه، سیم جمع داریم هم برداشتیم، یعنی چی؟ اصلا ما به اقتضا کاری نداریم، ما گفتیم بین حکم عقل و حکم شرع، نه به اقتضا حکم شرع. در هر صورت این نقض قانون ملازمه است. اگر شما ملازمه حکم عقل و حکم شرع رو پذیرفتید، شارع میتونه بگه که نه من اینجا ملازمه رو برداشتم، میشه تخصیص در حکم عقل. دزدی چی؟ دزدی نمیگه قبیحه؟ آدم کشی چی؟ آدم کشی قبیح نیست؟ سبی قصد نداره؟ سبی ممیز رو داریم میگیم. بچه 12-13 سال قصد نداره؟ شیشه ماشین رو میشکنه قصد نداره؟ نمیشه اینو گفت. البته حالا من اینو گفتم، بعضی اصلا میگن بلوغ یه شرط شرعیه، شرط عقلی نیست اصلا. ولی عقل که نمیگه تو بذار مثلا 15 سالت بشه، اگه شرط عقلی بود که دختر 9 سالگی بالغ نمیشد. آره تمیز شرط عقلیه، ولی بلوغ شرط عقلی نیست دیگه. اگه 15 سالگی رو عقل میگفت که چرا دختر 9 سالگی بالغ میشه؟ پس شرط عقلی نیست. حالا من به اون بحث فقهیش فعلا کاری ندارم که شرط عقلیه شرط شرعیه، یک کمی ما رو دور میکنه، ما میخوام خیلی به حاشیه نریم، اون متن بحث رو بگیم که باشه. حالا هنوز به اون نرسیم، درست هنوز نرسیم، به سوال شما نرسیم. نکنید حرف آیه سعد اینه که ما میگیم که بلوغ به هر حال تا بالغ نشه احکام شرعی و تکالیف شرعی وجود نداره، اما یه تکالیفی مقتضای قاعده ملازمه است. اون تکلیفی که مقتضای قاعده ملازمه است حتی در بحث سبابت هم وجود داره، اونی که مقتضای قاعده ملازمه است. خب حالا در یه جایی اگر ما به صورت شبهه حکمیه شک کردیم که اصلا عقل این رو قبیح میداند یا نمیداند، که اگر عقل قبیح بداند پس حکم شرعی هم وجود داره، اگر قبیح نداند حکم شرعی هم وجود نداره، به صورت شبهه حکمیه، اینو ما اگر شک کردیم اینجا باید چه کار کنیم؟ بفهم چرا؟ چرا ایجاد انگیزه نمی کنه؟ این همه سبی ها هستن، نماز مستحبی می خونن، روزه می گیرن، کار خوب می کنن، زیارت انجام می دن، اینا به چه دایی انجام می دن؟ خدا راضیه دیگه. چجوری سبی رضایت خدا، قهر خدا، غضب خدا درش ایجاد انگیزه نکنه؟ بعضیا در سبابت خودشون مجتهد بودن، کلی درس خوندن، کارها کردن واس چی؟ نه عموم سبی، سبی هم انگیزه داره، سبی بگم بگید بهشت، بگید جهنم، بگید خدا، گفتن نکنید عقوبت نمی کنن سبی رو، نگفتن که ثواب بهش نمیدن، ثواب که بهش ممکنه بدن. یه نه دیگه، به هر حال سبی ناکانی در بحث سبی گفتن استحقاق عقوبت یا عقوبت نداره. آقایان بحث رفع القلم عن السبی یادتونه که تو فقه بحث کردن این رفع القلم عن السبی یعنی چی؟ یک نظر این بود که قلم تشریع برداشته شده، یک نظر این بود که قلم عقوبت برداشته شده، رفع القلم یعنی ما عقوبتش نمی کنیم، ولی عده‌ای که شاید کثیرم بودن گفتن سبی در برابر اعمال خوبش حسنه میگیره، ثواب میگیره، ولی اگه ثواب نگیره بچه ها میرن زیارت به چه دردشون میخوره؟ نماز بخونن به چه دردشون میخوره؟ قرآن بخونن به چه دردشون میخوره؟ یعنی اینها هم ثواب گیرشون میاد، عقوبت ندارن، مصوبت که دارن. به هر حال شما سبی رو دست کم گرفتی. خب این عرض کردیم که به عنوان شبهه حکمی. خب حالا اگه شک کرد چی؟ اینجا براءت جاری میشه یا براءت جاری نمیشه؟ خب جا داره بحث کنیم دیگه. استصحاب جاری میشه، استصحاب جاری نمیشه؟ اینجا جا داره بحث کنیم. پس اگر سبیی در شبهه حکمیه به این نحو تردید کرد، جا داره که بگه براءت از تکلیفه یا براءت از تکلیف نیست. البته آیه سعد میفرمایند که با توجه به رفع القلم عن السبی، اگر قلم را قلم عقوبت بگیریم و بگوییم که براءتم براءت از عقوبته، دیگه براءت جاری نخواهد شد، چون رفع القلم داریم. یه وقت شما میگید رفع القلم یعنی قلم تشریع رو برداشتم، یعنی هیچ تکلیفی برش ندارم. یه وقت میگید رفع القلم یعنی قلم عقوبت رو برداشتم، برداشتن قلم عقوبت اهم از وجود استحقاق و عدم وجود استحقاقه. وقتی خدا میگه من قلم عقوبت رو برداشتم، این ممکنه تو استحقاق هم داشته باشی، ممکنه نداشته باشی. مثل چی؟ مثل رفع ما لا یعلمون، که اونجا اگر رفع عقوبت بود معناش نبود که تو استحقاق عقوبت نداری. ولی خب وقتی که سبیب میدونه که عقوبت نمیشه، مفاد براءت ما چیه؟ وقتی میگیم براءت است، میگیم قبح عقاب است. براءت عقلی هم چیزی جزی که عقوبت نیست، بیش از این به ما نمیگه دیگه. یه قبح عقاب بلا بیان، وقتی بیان نکردن نمیتونن عقوبتت کنن. خب ایشون میفهمن اگر اینو بگیم ممکنه بگیم که خب براءت جا نداره، چون رفع القلم عن السبی داریم. چون رفع القلم عن السبی گفت عقوبت نمیشه دیگه، براءت میخواست چی بگی؟ اصل عملی. چون رفع القلم که دلیل لفظی، اصل عملی میخواست بگه که خلاصه تو هم عقوبت نمیشه. خب رفع القلم میگه عقوبت نمیشه دیگه. چی میفهم؟ و همین که موضوعش هست یا نیست ممکنه شک کنیم دیگه، مشکلی نداره. موضوعش در مورد من سبی وجود داره یا وجود نداره. ما در مورد احکام عقل میکنین، احکام عقلی کلی شک نمی کنیم، ولی احکام عقلی جزئی داره شک میکنه. به ما میگن ظلم قبیحه، ما داره شک نمی کنیم، اما ظلم هست یا نیست داره شک میکنیم. این مورد ظلم هست یا این مورد ظلم نیست؟ نه، این شبه موضوعی نیست. این اگر باشه اسم شبه مفهومیه، نه موضوعیه. این که ما نمیدونیم ظلم چی هست چی نیست، این که شبه مفهومیه، شبه موضوعی نیست که. اگرم باشه، ولی ما چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم شبه حکمی است. به شما گفتن این حکم عقلی دیگه حکم عقلی مهم نیست دیگه، مثلا حسن عدل و قبح ظلم. احسان به پدر مادر عدل هست یا نیست؟ یه جور دیگه باز جواب شما رو میدم. احکام عقلی بعضیش احکام عقلی بدیهی هن، بعضیش احکام عقلی نظری هن. در احکام عقلی نظری تردید وجود داره. چرا تردید وجود نداشته باشه؟ احکام عقلی نظری یعنی شما میگید هست، من میگم نیست، بعد استدلال کنیم برای هم دیگه. احکام عقلی نظری بعضی ها راحت تر میفهمن، بعضی اصلا نمیفهمن، سخت میفهمن، شک میکنن. همه احکام عقل که در حد بداهت نیست، بعضی هم در حق بداهت نیست. خب همین دیگه، این میشه قبح عقاب بلا بیان. احسن. نیست از کجا؟ پس از چی؟ به چه دلیل؟ خب پس بعد عقل بگه هر جا نفهمیدی و شک کردی من ندارم، این میشه اصل عملی. ما میگیم اگه شک کردیم آیا حکم داریم یا نداریم؟ شما میگی عقل میگه نداری، این میشه براءت عقل. ما باید اول شک در حکم رو تصویر کنیم، بعد ببینیم در موارد شک در حکم وظیفمون چیه. همونی که تعیین میکنه وظیفه رو اندشک، اون میشه همون بحث ما. چون مرحوم شیخ میگفت مکلف باید اندشک، ما میگیم نه، این غیر مکلفه و اندشک باید ببینه وظیفش چیه. حق الطاعه برای مکلفه نه برای سبی. برای سبی که حق الطاعه نیست. اصلا سبی تکلیف نداره که حق الطاعه داشته باشه. حق الطاعه برای سبی نیست دیگه، برای مکلفینه. سبی اصلا تکلیف نداره که حق الطاعه باشه. چی میفهمید؟ باید حکم عقل بسازیم به وجوب اطاعت. اگه حکم عقل نسازیم نمیشه. این در فرضی است که ما بلوغ رو صرفا شرعی بدونیم. ولی آیه صد تعبیر به عقلی نکرد، گفت عقلایی. به خاطر این حق الطاعه برای سبی وجود نداره. حق الطاعه در یک تکلیفی که یقین داره که میدونه که نماز و شارع واجب کرده، ولی بر او واجب نیست دیگه، حق الطاعه وجوب نداره. در فرض وجوبش حق الطاعه نیست دیگه، چه خاصه در فرض احتمالش. فقط در کل ما حکم به العقل حکم به شرع هست. در غیر او وجود نداره. حق اطاعه که معلول علت نیست که. حق اطاعه یعنی تکلیف رو تو باید اطاعت کنی. یعنی من تکلیف دارم یا نه اینو باید اثبات کنی. فرض اینه که تو تکلیف نداری که باید اطاعت کنی. حق اطاعه که مال سلسله معلول، مال سلسله علت نیست. خب هی قابل بیان آیه صد میفرماید اگر گفتیم رفع القلم عن السوی منظور قلم مؤاخذه است، بعد دیگه میگیم خب رفع القلم داریم. حالا که رفع القلم داریم دیگه دلیل قبح قابل بیان خیلی معنی نداره دیگه، چون رفع القلم داریم و قلم هم منظور قلم عقوبت. حالا این یه بحث دیگه است. من دیگه فعلا حرف آیه صد رو میگم، من کلی دارم زحمت میکشم که همین حرف آیه صد رو تغییر کنم. اگه تو این وسط من یه اشکالی به آیه صد بکنم، همین زحماتم هم بر باد میره. به خاطر این نباید الان اشکال کنم با آیه صد، باید فقط تغییر کنم. نه، چون که تغییر به هم میخوره. من میخوام تغییر کنم که چجوری آیه صد میخواد نسبت به سبی موضوع اصول عملی رو درست کنه و بگه که این حرفایی که شیخ زد برای سبی هم در یه جاهای قابل تصویره. نه حرف شیخ درسته که مکلف، نه حرف آخون درسته الذی وضع علیه القلم. تو به این صراحت من آیه صد نمیگن، ولی همین رو میخوان بگن. فرض کنید تو دلشون همین بوده. این نه قلم تشریع باشه نمیتونه. قلم تشریع میگه تو تکلیف نداری، ما که فهمیدیم تکلیف داریم. ایشون میگن که چرا آیه صد میگه رفع القلم عن السبی اگر قلم عقوبت باشه؟ خب اگه قلم تشریع باشه، آیه صد میگه اگه قلم تشریع باشه که به درد ما نمیخوره. چرا نمیخوره؟ چون من که میدونم به قاعده ملازم من حکم دارم. قلم تشریع مال اونجاییست که من ندونم به قاعده ملازم حکم دارم. من که اینجا میدونم به قاعده ملازم حکم دارم. شک داشتیم یعنی اگر باشه به قاعده ملازمه، نه به تشریع اشاره که رفع القلم. شک داشتیم یعنی اگه وجود داشته باشه دیگه رفع القلم کاری نیست، نمیتونه برداره. اگرم نباشه که رفع القلم نیستیم. روشن شد؟ نشد؟ آیه صد میفرمان که اگر اینجا بخواد تکلیفی برای من باشه به قاعده ملازمه، رفع القلم هم که نمیتونه تخصیص قاعده ملازمه باشه. پس رفع القلم اگر قلم تشریع باشه، اگر من اینجا تکلیفی داشته باشم بر اساس قاعده ملازمه ایست که رفع القلم نمیتواند او رو برداره. پس رفع القلم کاری نیست اینجا، اگر قلم قلم تشریع باشه. ولی اگر قلم قلم عقوبت باشه، یعنی من عقوبت رو از سبی برداشتم، خب چرا خوبه؟ یعنی من تکلیف دارم ولی عقوبت ندارم. میبخشید شارع هم نمیتونه بگه من استحقاق عقوبت رو برداشتم. چون استحقاق عقوبت رو برداشتم میشه همون مثل که تشریع رو برداشتم. او فقط میتونه بگه من عقوبت رو برداشتم. میگه هر کس سبیه. اصلا معنای بلوغ چیه؟ معنای بلوغ اینه که قبل از این اگر تو گناه کنی، معصیت کنی، تکالیف انجام ندی، من تو رو عقوبت نمی کنم، آد و قضا از تو نمیخوام. والا استحقاقش وجود داره. دروغ بگی بعد سرقت بکنی، بعد ظلم بکنی، بعد آدم بکشی، بعد همه اینا بعد دیگه. خودسه درست شد حرف آقای صد یا نه؟ هی درست شد بریم مورد بعد. نشد؟ خب نه رفع القلم نمیگه در فرض شک. رفع القلم میگه اگر واقعا هم بر تو تکلیفی به قاعده ملازمه باشه عقوبت نمیشی. نه به اطلاقه. نه کنید به رفع القلم میگه رفع عقوبت. تو اگه یقین داری به قاعده ملازمه بر تو یه چیزی واجب و حرامه، بدون عقوبت نداری. تا چه رسد که شک داشته باشی؟ خوبه؟ اولویت بگید اصلا. رفع القلم عن السبی یعنی میگه من بچه رو عقوبتش نمی کنم. اون جایی که تو یقین داری تکلیف داری عقوبتت نمی کنم. چه خواست اونجا که شک داری دیگه؟ اینو میگه آیه صدر. حالا فرض کنین اطلاق نه، اولویت شما بگید. فعل قلم انسان چی میفهمین؟ البته اگر رفع القلم یعنی قلم، نه قلم واد، قلم تشریع اگه باشه اصلا اینجا معنا نداره. پس جای براءته، دقت کنید. بله دیگه، اگر رفع القلم قلم تشریع باشه من شک کردم، اینجا باید براءت جاری کنم. اگر قلم قلم تشریع باشه که چی؟ یقیناً هم نمیتونه قاعده ملازمه رو برداره. آقا تخصیص در حکم عقله. نتیجهش چیه؟ نمیتونه، ملازمه است. ملازمه حکم عقله. ملازمه بین دو شی یعنی غیر قابل انفکاکن. اصلا ملازمه در وجود استدامه نمیشه حکم عقل باشه حکم شرع نباشه. من که عرض کردم رفع القلم عن السبیل نمیتونه تخصیص حکم عقل بزنه. عقل میگه ملازمه است، یعنی هر وقت حکم عقل هست حکم شرع هم هست. شارع نمیتونه بگه این ملازمه یه جایی نیست، حکم عقل هست ولی حکم شرع نیست. شارع گفته سرقت، عقل گفته سرقت ممنوعه، شارع میگه ای بچه جان تو میتونی دزدی کنی، نمیتونه اینو بگه. اصلا تخصیص برداری، اون میگه ملازمه است ولی شما باید بگی ملازمه نیست. اگه اشاره میتونی یه جای برداری که ملازمه نیست. چی میفهمم؟ آره دیگه، یعنی مثلا قبح سرقت بر سبیه هر کس عقل داره دیگه. موانع چیه؟ چه مانعی داره حکم عقل؟ اجتماع بعد از 15 سال هم ملزم نمیدونه، پس قاعده عقلی نداره. تا 18 ساله گفتم کنوانسیون حقوق کودک 18 ساله دیگه. آها احسنتم، رسیدید دیگه به بحث. پس 15 سال خبری نیست، 15 سال یه امر عقلی نیست. عرض کردم اگه 15 سال امر عقلیه چرا دختر 9 سالگی بالغ میشه؟ نه، یک سنی بعد عقل درک کنه دیگه. عقل میگه آقا ما یک سنی اهمالاً مردد، هرچی دلت خواست دیگه، یک سنی اهمالاً. نه شک نمی کنیم، عقل میگه از سن که ممیزه، قابل ممیزه، قابل تشخیصه. نه دیگه تمیز. خب آتش، نه نه نه، آتش حکم عقل نیستی، اون غریزه است. نکنید ما الان به این کار داریم که عقل قبل از بلوغ شرعی هم تکالیفی رو به افراد متوجه میکنه، اونا رو مؤاخذ میکنه. عقل اینو میدونه، یقینیست. و الا دختر 9 ساله چرا گوش به حرف خدا بکنه اگه عقلش نمیرسه؟ اصلا شرع بگه تا عقل نفهمه که نمیتونه اطاعت کنه. وقتی شارع میگه به دختر 9 ساله برات واجبه، خب چرا گوش به حرفت بکنه؟ باید عقل به من بگه. اگه عقل نگه که دختر گوش به حرف خدا نمیکنه. اگر در 9 سالگی اون نمیتونه بفهمه، پس چرا باید گوش به حرف خدا کنه؟ شارع گفته اطاعت کن، خب شارع بگه اطاعت کن، چرا باید اطاعت کنه؟ صد بار بگه اطیع الله و اطیع الرسول، باید عقل اینو بفهمه دیگه. تا عقل نفهمه که باید گوش به حرف خدا بکنی، که اون نمیتونه تن بده به حرف خدا. پس عقلش تو 9 سالگی میفهمه که داره تن میده به حرف خدا، اگه نفهمه که نمیتونه بده. معنا نداره شارع به یه بچه 9 ساله بگه روزه بگیر، نماز بخون، موهات رو بپوشون، حجاب داشته باش، در حالی که عقلش میگه خب برای چی من اینا رو گوش کنم؟ با شکلاتم شوخیش یه که دیگه نذارید من توی این حوزه وارد بشم. این میره تو فقه، بعضیش هم میره تو کلام. و الا لولا این که عقلش بفهمه اشاره هرچی هم داد بزنه من بر تو تکلیف دارم فایده نداره، مثل که به مجنون بیا تکلیف کنه ای برد واجب کردم واجب کرده باشه، بعد عقلی بفهمه دیگه برسه به این قصه. پس پایه تکلیف اشاره اینه که عقل تو میتونه بفهمه و عقل تو به تنهایی دعویت داره و میتونه تشخیص بده که تو باید منزجر باشی، باید فاعل باشی، باید تاریک باشی، خدا گفته، پیغمبر گفته. آیا میدونه؟ خب یه عقلی که 9 سالگی میفهمه 13 سالگی نمیفهمه. تازه عرض کردیم خود شما آقایون میگین زنا ناقص العقلن، ولی 9 سالگی به تکلیف میرسن، مردا عقلشون چیه 15 سالگی به تکلیف میرسن. این پارادوکس نیست؟ او که ناقص العقل 9 سالگی مکلفه، ای که عقلش درسته 15 سالگی. بعد شما میگید اونا خلاصه به لحاظ عبادت هم ناقصن. چرا ناقصن؟ چون در ماه اینقدر نماز نمیخونن، در سال اینقدر روزه نمیگیرن. ولی خب اونا از 9 سالگی شروع کردن، شما از 15 سالگی شروع کردید. اینم محاسبه کنید، اونا 6 سال زودتر از شما شروع کردن نماز عبادت. اینا شوخی جدی بود دیگه. بسیار. من میخواستم گذرا بگم، این خیلی طولانی شد، پس کاش این مقدمه رو حذف میکردم میرفتم حجیت قطع از اول. میخواستم بگم این بحثش بحث خوبیه، یعنی جا داره برای کار، که ما به هر حال تو حوزه تربیت هم معنا داره. کلن احکام کودک، حقوق کودک و اصلا جایگاه بلوغ در شریعت، جایگاه اصول عملیه، من از اینجا مطرح کردم. خب این مورد اول بود، اما بریم به مورد دوم. بله. که چی؟ این فقهیش هم مطرحه، حالا حقوقیش هم که به جهات مختلفی مطرحه. این میگم در سطح حقوق داخلی و حقوق بین الملل مسئلهش متفاوته. الان ما اگر کسی بعد از بلوغ، بعد از 15 سالگی جرمی رو انجام بده، این رو محکوم میکنیم، اما حد بر او جاری نمیکنیم، میذاریم 18 سالش، نه بعد از بلوغ جرمی انجام بده نگهش میداریم 18 سالش تموم بشه، بعد خلاصه حکم بر او جاری میکنیم. مواردی داریم دیگه، 16 سالگی 17 سالگی قتل انجام داده اعدامش نمیکنیم، نگهش میداریم تا 18 سالش تموم بشه بعد اعدامش میکنیم. دیگه یه بحثایی داره، این بحثا که خوندید دیگه تو اخبار و شبکه ها میخونید که به ایران اعتراض میکنن، میگن که کودک اعدام میکنه، این طرف 17 سال 16 سالش بوده، ولی اینا میگن ما هیچ کس رو 16 سالگی زیر 18 سالگی اعدام نمی کنیم، ولی چون بالغ است و شرعاً اون مجرم شناخته میشه، این جرم برش ثابته، اما اجراء حد رو میذاریم بعد از 18 سالگی. به لحاظ حقوقی جای بحث داره. من شاید یه دفعه دیگه هم عرض کردم کنوانسیون حقوق کودک میگه خب زیر 18 سالگی هر گونه اجبار اینا منتفی است، ولی تو کنوانسیون های ژنو، چهارگانه ژنو بس حقوق بشر دوستانه، اونجا از یک مفادش استفاده میشه، 15 سال به بعد رو در خصوص مباحث جنگ و اینها دیگه کودک نمیدونه. که البته مبنا کنوانسیون حقوق کودکه، ولی اونجا یه تعارضی بین این دو کنوانسیون وجود داره، حالا حلش، یعنی مباحث حقوقیش هم جای خود داره به هر حال برای بحث کرد. بسیار خوب. اما مورد دوم، مورد دومی که ما میخوایم بگیم که این مسائل در ارتباط با سبی مطرحه، حل نشد؟ حل شد دیگه. شما میخوان من مورد بعدی رو شروع نکنم، چون اصلا قصاص بحث ما نیست ها. یعنی ها کارید؟ حکم به عقل، من یه عقل قصاص میگه، کجا عقل گفته قصاص؟ کی میگه؟ کدوم عقل میگه؟ نه قصاص کجا؟ کی میگه قصاص باید باشه؟ اصلا قصاص حکم عقل نیست، خب که قصاص نمیشه زندان که قصاص نیست دیگه. نداشتیم ها. چا مقصده تو رسیم. سیاخ. اللهم صل علی محمد و آل محمد.